مربی باشید برنامه‌ای به مدت زمان 48 دقیقه با موضوعی جالب و تأمل برانگیز، دلایل گرایش جوانان به جراحی‌های زیبایی، سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه هستی بخش، خدایی که هستی میبخشه و همیشه هست. به گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو خوش اومدید و امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. و اما موضوع برنامه، سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی یا دلایل گرایش جوانان به جراحی های زیبایی. من رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه گفتگوی اجتماعی، و افتخار دارم که در خدمت شما باشم در این برنامه با موضوعی که خدمتون اعلام کردم. دو پل ارتباطی داریم که خدمتون عرض می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی بین ما و شماست و شماره تلفن 2265-2285. موضوع برنامه هم یک بار دیگه میگم که اگر خواستید مشارکت بکنید دریغ نفرمایید، سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی یا دلایل گرایش جوانان به جراحی های زیبایی، مشارکت بفرمایید. خب، سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز و محترمی که الان دارید صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و برنامه گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید برای شنیدن. همونطور که خدمتون عرض کردم، موضوعی که انتخاب کردیم دلایل گرایش جوانان به جراحی‌های زیبایی است، موضوعی که خیلی خیلی مبتلا به جامعه‌مون شده. البته مربوط به پارسال و پیلارسال و امسال نیست، چند سالی است که موج استقبال از جراحی‌های زیبایی کشورمون رو در بر گرفته و خیلی از جوان‌ها حالا به هر دلیلی گرایش پیدا کردن به سمت اینکه قدری زیباتر بشن و به هر حال ظاهر خودشون رو دستکاری بکنن. حالا اینکه چرا رو تو برنامه قراره که بحث بکنیم. خب، به مناسبت همین موضوع در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم که من خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر فریورز باقری، استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تهران. آقای دکتر باقری، خوش اومدید.
تشکر. من با عرض سلام و احترام خدمت شما آقای ابراهیمی عزیز و شنوندگان محترمتون، من همین ابتدا باید یک اصلاح انجام بدم. بله. ما داریم آقای دکتر باقری، استاد عزیز بنده در دانشگاه تهران، من عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستم.
خب، پس این
مدیر گروه روانشناسی.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب، خیلی هم خوب، در خدمت شما هستیم. ما خدمت جناب آقای دکتر باقری در دانشگاه تهران هم سلام می‌کنیم. حالا اسمشون اینجا برده شد دیگه، قسمتشون بود. و همینطور در خدمت جناب آقای محمد رضا ابراهیمی هستیم، فعال و پژوهشگر حوزه جوانان و فضای مجازی. آقای ابراهیمی خوش اومدید.
ممنون، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، امیدوارم بحث خوبی داشته باشه.
سپاسگزارم آقا، امروز برنامه ابراهیمی ها پرن توش دیگه خلاصه. سپاسگزارم از شما. خب هممون میدونیم و شنونده‌های عزیز هم میدونن که این روزها آقای دکتر باقری یه قدری دچار برحال افزایش گرایش جوانان به سمت استفاده از محصولات آرایشی و یا حتی زیبایی ها و جرایی های زیبایی در چهره و ظاهر هستیم که حالا بیشترش هم روی صورت انجام میشه، از جراحی بینی گرفته، کاشت گونه گرفته، نمیدونم ارزم بزرگ شما که، و موارد مختلفی که حالا به هر حال یه جورایی انگار تغییراتی رو در ظاهر خودشون در واقع انجام میدن. من خیلی صریح و خیلی روشن و راحت و مستقیم میخوایم بریم شروع برنامه و موضوع اصلی برنامه رو پی بگیریم. اول یه تعریفی برامون بفرمایید که واقعا چرا به اینجا رسیدیم و دلایل گرایش جوانان به سمت جراحی های زیبایی چیست که ظاهرا دیگه این روزها مختص فقط خانومام نیست، برخی از آقایون هم دیگه در واقع میشه گفت که اقبال دارن نسبت بهش.
من اجازه میخوام قبل از این که در واقع به عوامل بپردازیم، چون عوامل رو حتی در تعریف وقتی بخوایم بکنیم خودش تا یه حدی مشخص میشه. عنوان برنامه هم در واقع چون واژه سلبریتی آمده، این یه مقدار ممکنه توی نحوه تفکر ما در رابطه با عوامل موجب انحراف بشه، در واقع این بخشی از واقعیته. ببینید سلبریتی یا بگیم ممتاز بودن، مشهور بودن، نامدار بودن
یا دیده شدن
بله، مهم اینه که توی دایره توجه افتادن، حالا بله. تحت عنوانی که فرد ممتاز بشه، مشهور بشه، نامدار بشه، که این واژه بیشتر برای هنرپیشه‌ها و هنرمندا استفاده میشه، این تفکر رو به وجود میاره، این ذهنیت رو، که پس عامل یا انگیزه اصلی برای جراحی ها در واقع این هست که افراد میخوان مشهور بشن. حالا در طی برنامه تمام سعی من این هست که اینجا دو تا لایه رو از هم تفکیک کنم و بگم که اتفاقا لایه اصلی یا سهم بزرگتری از جراحی ها اتفاقا به خاطر این انجام نمیشه که بخوان که ممتاز بشن، میخوان معمول بشن، میخوان همراه بشن. یعنی در واقع گزاره اصلی صحبت بنده عرایزم توی این برنامه این هست که اتفاقا کسانی که جراحی میخوان انجام بدن، اینها تمایل دارن که معمول بشن، شهامت این رو ندارن که ممتاز باشن، ولی معمول از چه دیدگاهی، اینها چطوری شکل میگیره، کی دستن در کارهای کسانی که تو این در واقع چرخه فعالیت دارن و این معمول بودن رو تعریف میکنن، اینجا خیلی به عقیده من احتیاج به موشه کافی داره.
درسته، نکته خیلی قشنگی رو اشاره کرده جناب دکتر باقری. اتفاقا وقتی صحبت از همین در واقع گرایش عمومی به سمت حالا سلبریتی شدن یا به قول شما معروف شدن و یا شاخص شدن که میشه، یه بحثی مطرح میشه در دنیای در واقع جامعه شناسی و اونم بحث فشار گروهی است که چقدر فشار گروهی میتونه تأثیر بگذاره. یعنی چی؟ یعنی که فرض بفرمایید خب همه دارن به این سمت میرن و اگر من نرم عقب میمونم. من میخوام از آقای ابراهیمی سوال بکنم که جناب آقای ابراهیمی، فضای مجازی و تبلیغات اونچنانی که در فضای مجازی الان داره اتفاق میفته برای اینکه خب به هر حال یه سری چهره ها شاخص بشن، الگوهایی رو در واقع ارائه بدن برای اینکه خب شما میتونید شبیه اینها بشید، حالا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، چقدر تأثیر گذاشته روی در واقع این روند و این گرایش؟
ببینید تو فضای مجازی یه ارتباط دو سویه وجود داره، یعنی همونقدر که یک نفر میاد خودش رو به یک شکلی در میاره و میخواد به اون مخاطب جذب کنه، همون برم از اون بر اون مخاطبای فضای مجازی هن که میخوان اون فرد رو با اون ویژگی ها میپذیرن یا نه. یعنی اگه مثلا یک فردی که من فکر میکنم با بحث هویتی خودش، یعنی میاد هویت خودش رو از ظاهر شروع میکنه ساختن و جامعه هم میاد اون رو میپذیره به اون شکل، هر دو تو این روند نقش دارن. و فکر میکنم که اگه بخوایم بگیم اون معمول بودنه رو میخوان تو جامعه بازی کنن، اینو میخوایم از کجا آوردن، از کجا تعریف شده. من فکر میکنم که فضای مجازی تو این تعریف، تو این تعریفی که شما هویتتون رو میتونین از ظاهرتون شروع کنین، به ساختن نقش مهم میداشته. و این که ما تو فضای مجازی امروز با حجمی بزرگی از این اتفاق مواجهیم، یعنی کسایی که نتونستن هستن تو فضای مجازی، افرادی که خود ساختن، افرادی که تونستن استعدادهای خودشونو پرورش بدن و اونا رو بیان توی فضای مجازی بروز بدن، اما اینا لابلای این افرادی هن که کاملا مشهوده، یعنی دارن نمایندگی میکنن این جریان بی‌هویتی رو تو جامعه ما و میان خودشون رو شروع میکنن از ظاهر خودشون ساختن و این رو به نمایش میذارن و مخاطب هم جذب میکنن، یعنی هم جامعه هم اونا رو میاد میپذیره و خیلی صفات شلوغی دارن و
بله استقبالم خیلی زیاده. اتفاقا آیه دکتر باقری، حالا بحث بی‌هویتی رو مطرح کردن آقای ابراهیمی که من فکر میکنم کلید واژه خوبی باشه برای اینکه بحثمون رو ادامه بدیم. یکی از شاید دلایلی که به هر حال جوان‌ها یه مقدار این روزها بیشتر گرایش پیدا کردن، الگوبرداری‌های اشتباه یا غلطی است که در فضای مجازی داره منتشر میشه که منجر به در واقع مدگرایی افراطی در جوانانمون شده. این مدگرایی افراطی رو چطور میشه کنترل کرد؟
ببینید من اجازه میخوام اون مطالبی در پاسخ صحبت شما حتما خواهم اومد، من اجازه میخوام که در واقع اون منطقی رو که میخوام بچینم که برسم به اینی که اساسا چرا این به وجود میاد، این رو بچینیم تا بعدا برسیم به راه حلش. بله. درسته؟ از دید من ببینید، ما در هر دوره تاریخی، در هر جامعه‌ای که ما تصورش رو بکنیم، چه غرب چه شرق چه خاورمیانه، در هر دوره تاریخی هر جامعه‌ای نیاز داره و این فرایند طبیعی هست که یک وضعیتی رو به صورت نرمال تعریف میکنه و افراد اون جامعه بر اساس اون وضعیت نرمال که ما اسمش رو بذاریم هنجار، که مثل شاغول میمونه که آدم ها بر اساس اون خودشون رو شروع میکنن سنجیدن، افراد سعی میکنن خودشون رو چکار بکنن، نزدیک به اون بکنن و حالت نرمال طبیعی پیدا بکنن که حس خوبی داشته باشن که من مثلا عقب نیفتادم، من عقب مانده نیستم، یا مثلا من به اصطلاح خیلی غیر طبیعی نیستم. این گرایش کلی هست. خب در دوره جدید ما این وضعیت رو داریم که با یک جامعه متکثر روبرو هستیم. ما یک جامعه همگن نداریم، ما در درون جریان مثلا جامعه خودمون ما چند تا جریان فرهنگی رو میتونیم مثلا تمایز قائل بشیم، تفکیک کنیم، مثلا جریان لیبرالی و جریان مثلا سنتی یا متدین. درسته؟ در عصر جدید در واقع که با میشه گفت که از زمان حالا 1500 میلادی اینها به تدریج تا میرسه به 1700-1800، خب یک سری جریان‌های فکری در غرب شکل میگیره. این جریان‌های جدید، عصر جدید، شکوفایشون در قرن 19-20مه، به ویژه قرن 20 خیلی قرن مهمیه. جامعه غرب هم مثل هر جامعه شروع میکنه استاندارد سازی کردن، میخواد نرمال درست کنه، تعریف میکنه. و اتفاقا صنایع جدید، چون ما به نظام سرمایه‌داری سر کار داریم، ویژگی نظام غرب نظام سرمایه‌داریه، نظام ماتریالیستیه، نظامی که فقط به آنچه که هست اعتقاد داره و به سرمایه و توسعه. در طول قرن 20 به تدریج صنایع شکل میگیرن که اینها کارشون درست کردن نرمالیتیه یا اون وضعیت نرمال و طبیعی. چطوری این کار رو انجام میدن؟ ببینید ما در قرن 19 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا اول صنعت سینما شکل میگیره. در ادامه صنعت سینما در واقع اون نقاط بسیار داغ فرهنگی مثل مثلا اسکار یا جوایز مال اروپا برای فیلم، اینا نرمال سازی میکنن. بله. بعد در عصر جدید ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم جامعه غرب برای خودش نرمال تعریف کرده. این نرمال چند تا ویژگی داره که اینا واقعا خیلی مهمه. یک، لاغری. دوم، لبهای برجسته. سوم، رنگ برنزه. ببینید اینها علت اینه که اساساً چرا ما یه همچین ویژگی‌هایی داریم، اینا ریشه داره در تاریخ فرهنگی. من می‌خوام جای دیگه بعداً به این بپردازم، ولی چیزی که هست اینه که اینطور نیست که آنچه که ما امروزی به عنوان مد نگاه میکنیم، این قله یک تحوله، یک تحولی که پشت سرش یه صنعت خوابیده، صنعت بسیار پیچیده.
کاملا درست میفرمایید آقای دکتر باقری، من حرف شما رو تایید میکنم. اما در ادامه میخوام این رو هم عرض بکنم، اگر غرب اومده این کارو کرده، الان در همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم در کشورهای غربی این طور ما لجام گسیختگی استفاده از لوازم آرایشی یا جراحی‌های زیبایی نداریم. بله. اونجوری که در کشورمون ایران یا مثلا کشورهای مثل عربی، کشورهای عربی، برخی از کشورهای عربی
یا کره،
یا کره فرض بفرمایید. بله. ببینید تو آمارها نشون میده که بیشترین استفاده لوازم آرایشی و بهداشتی در همین کشورهاست و حالا درسته که تولید کننده هاشون غربی هستن، اما بیشترین استفاده کننده و مشتری اصلی همین کشورها هستن که دارن استفاده میکنن. الان شما اگر قرار باشه در کشور غربی برید عمل زیبایی انجام بدید، به راحتی نمیپذیرن و حتما طبق یک پروتکل خاصی انجام میشه. یک نظامی وجود داره، یک کنترل و نظارتی وجود داره که پزشک بیاد دست بزنه به عمل زیبایی و یا جراحی زیبایی. اما ظاهرا در کشور ما این اتفاق نمیفته.
خب اینجا ببینید، ما توی جامعه خودمون درسته، ببینید الگو، اینجا مقوله آقای ابراهیمی فرمودن هویت، به درستی هم هویت، هویت ساخته میشه، منتها کدوم جامعه دستش میره به این طرف که این هویت های، این مؤلفه هایی که گفتم مثل لاغری، مثل لبهای برجسته، مثل فلان، کدوم جامعه بیشتر تمایل پیدا میکنه؟ اون جامعه که در طول تاریخ، حالا میشه گفت که خیلی ما اینجا باید بشینیم واقعا تاریخ رو تحلیل کنیم، تحولات تاریخ دو...
بله.
جامعه ما یکی از بزرگترین مشکلاتش، من کارم بالینیه و توی در واقع بیمارستان بخش مشاوره و اینا درمان بالینی انجام میدم، 13 ساله دارم توی ایران کارم این هست. ببینید اگر من بگم بزرگترین معضل جامعه ما چی هست، من میتونم بگم معضل بحران هویته. تنها اینجا نیست، شما کشورهای عربی، این در واقع میشه گفت که تمام، از دید من اگر ما بخوایم اون مطلبی که جناب علی فرمودید که چرا اتفاقا جامعه ما، من میتونم بگم که هویت رو صنعت نظام سرمایه‌داری درست میکنه، چون میخواد کالاشو بفروشه.
یعنی هویتی که برای ماست،
برای ما درست میکنه، مثلا
در صورتی که در صورتی که همین هویتی که الان شما میفرمایید ازش بر... حالا درست هم هست، خیلی جالبه تو کشورهای غربی، حالا من نمیخوام انقدر این مقایسه بکنم، ولی خب به هر حال هست دیگه، همین استفاده از لوازم آرایشی مربوط به یه سن خاصی است. فرض فهمید خانم های مسن استفاده میکنن که حالا به نوعی یه قدری حالا در واقع میشه گفت که ظاهرشون رو درست بکنن، جوان‌ترها انگار یه اعتماد به نفس خیلی بیشتری دارن.
اصلا تفاوت ببینید، تفاوت اصلی بین جوامع غربی با ما به این لحاظ، تفاوت‌های دیگه داریم، منم نمیخوام مقایسه کنم.
خب نه، ما میخوایم دنبال ریشه هستیم دیگه، میخوام ریشه یابی بکنیم.
باید اینجا جهانی نگاه بکنیم. جهانی اینطوری است که نظام سرمایه‌داری میخواد کالاشو بفروشه. کالا رو چطوری میفروشه؟ اینطور که ابتدا در جهان، حالا بگیم سومی که گذشته، ما امروز بگیم جهان مثلا کره، ایران، عربستان، سالیان سال انگلیس رو این کار کرده، آمریکا رو این کار کرده، ما رو تحقیر کردن، این تغییر در جامعه ما به جان نشسته، مقابله با اون کار ساده نیست و اتفاقا در جامعه ما بیشترین طرفداران در واقع میشه گفت که کسب هویت، کپی برداری هویت از صنایع نظام سرمایه‌داری کسانی هستند که برای همین من میگم افرادی هستن که جرأت به اصطلاح خاص بودن رو ندارن، به این دلیل که جریانات مد، ساختن‌های ترند توسط نظام سرمایه‌داری درست میشه. کین رو بیشتر میخره کسی که به لحاظ هویتی دچار یک عزت نفس بالا نیست. این حرف اصلی بنده است که
خب حالا با توجه به این صحبتایی که آقای دکتر باقری کردن و صحبتای کاملا درستی هم هست، اگر قرار باشه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا صحبت ها رو، میتونیم بگیم آقای دکتر باقری که به هر حال ما در زمینه هویت سازی در جامعهمون برای جوانهامون مشکل داشتیم و نتونستیم در واقع هویت سازی مناسبی متناسب با سبک ایرانی اسلامی خودمون ارائه بدیم. هرچند که ما مثلا در بحث تولید علم و تکنولوژی با توجه به این که خب یه رویکرد خوبی داشتیم، همونطور که من مقام معظم رهبری از سالیان پیش اشاره داشتن تأکید کردن، اتفاقات خوبی هم رقم خورد در کشور ما، اما تو زمینه مد ظاهرا همچنان دنبال روی در واقع میشه گفت که کشورهای غربی هستیم و خیلی از اینها هم ما در واقع میتونیم بگیم که ابزاری به نام اینترنت و فضای مجازی صفحات اینستاگرام جناب آقای ابراهیمی ظاهرا کمک میکنه و خیلی هم اشاعه میده و چون سهل الوصول هم هست یه جورایی انگار زمین بازی خوبیه برای غربیا. درسته؟
درسته. ببین من از همون با هم سوال شما و ادامه صحبت دکتر میگیم که نظام سرمایه داری میاد خب چه خب کالای خودش رو بفروشه، ولی خب ما میتونیم الگوهای خودمون رو داشته باشیم. ما کم نداریم الگوهایی که چه تو تاریخ چه در حال حاضر که میتونیم با الگوسازی درست از اونا بتونیم برای جامعهمون یه چیز جدید داشته باشیم، یه حرف جدید داشته باشیم. منتها ما نیومدیم با زبان نسل جدید، زبان خودشون صحبت کنیم. ما نیومدیم توی فضای مجازی تمرین مدارا کنیم. ما انگار یه جامعه تنبل، جامعه ناامید، جامعه خسته ایم که به جای تمرین کردن از فضای مجازی دائما میخواییم که از گاهی بعضا از روش‌های حذفی استفاده کنیم. نمیایم چیزایی که مثلا تو فضای مجازی میتونه به جامعه خودمون کمک کنه. من مثلا میتونم مثالم بزنم، همین دیروز که داشتم از خیابون پاستون رد میشم یه فردی رو دیدم که توی خیابون آکاردون میزنه، بعد توی فضای مجازیش هم من اینم دینو دیده بودم توی اینستاگرام، بعد خیلی کار قشنگی میکنه، این توی آکاردون میزنه و یکی از دوستاش به آبرایی که رد میشن گل هدیه میده. این یه تمرینه برای جامعه ما تا اون که بتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، همدیگر رو بیشتر تحمل کنیم. رفتم جلو و گفتم خیلی صفت من دوستان، باز اون نگاه میکنم حس خوبی بهم میده. گفت که متاسفانه به من گفتن که باید صفتو ببندی و نمیتونی فعالیت مجلسی داشته باشی. یعنی نیومدیم ما به جای این که به این نسل بها بدیم، به نسلی که میخواد تمرین کنه،
هدایت بکنیم،
آره هدایت بکنیم، آره بردیم به سمتی که بعضا سلیقه‌ای داره برخورد میشه با این قضیه،
یا اقدامات سلبی بکنیم مثلا سلبیشون که به هر حال بله بفهمید خوش بکنم
آره انجام بدیم. فکر میکنم که ما میتونیم، یعنی چه با توجه به تاریخ خودمون چه فرهنگ خودمون، الگوهای رفتاری فرهنگی خودمون رو اصلاح کنیم و بیایم بگیم و برای جامعه، برای نسل جدیدمون به زبان خودشون بیایم صحبت کنیم که شما هم میتونین هویت خودتون رو شکل بدین و هویت خودتون رو از درون خودتون شکل بدیم. من
درست
توی مثلا زمانی که یکی از احزاب اسلامگرای ترکیه داشت تازه میمد سر کار، حزبی که سالها قدرت رو در دست داشت، خب یه پروپاگاندای وحشتناک رسانه‌ای لایکا رو انداختن علیهشون که اینا اومدن که یه فضای دگمی مذهبی رو بزنن، اینا اومدن که همه چی رو به هم بزنن، اومدن که به زور کارایی بکنن. منتها اینا اومدن توی خیابونا همون هفتهش و توی فضای رسانه‌ایشون دعوت کردن مردم رو، تو خیابون مردم گل دادن و اونا رو دعوت کردن به این که میتونیم با همدیگه صحبت کنیم، میتونیم با همدیگه مدارا کنیم. این فضا، این فضای گفتگو، این فضای تمرین مدارا توی فضای مجازی ما نیومده و اومدیم فضا رو رادیکال کردیم. کسایی که صرفاً میخوان یه مدل باشن و اصلاً قرار نیست درست. که با همدیگه تعامل کنن. من فکر میکنم اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که همین تمرین گفتگو، تمرین مدارا، این که بتونیم با همدیگه کنار بیایم و در همین توی همین گفتگو بارش افکار که میتونیم یه الگوی جدیدی، یه الگویی که تاریخی باشه، ایرانی باشه، استایل باشه برای جامعهمون ارائه بدیم و منوط به غرب و نمیدونم اینکه صرفا از
حتما همینطوره. به هر حال تاریخچه ما به ما این اجازه رو میده و هویتی که ما داریم این اجازه رو میده که ما بتونیم بهترین الگو و هویت رو به جوانانمون ارائه بدیم برای اینکه اونها هم استفاده بکنن. آقای دکتر یه قدری میخوام وارد فضای روانشناختی در واقع فردی بشیم. حالا اگر افرادی که در واقع یا کسانی که میان به سمت حالا این که سلبریتی بشن، معروف بشن و به تناسب این دست به عمل جراحی زیبایی میزنن، این نشأت گرفته شده از مؤلفه‌هایی قبل از این اتفاق میخوام سراغ اونها بریم. ببینید فرض بفرمایید الان کسی که میره گونه میذاره، کسی که فرض بفرمایید عمل زیبایی بینی انجام میده، کسی که فرض بفرمایید مثلا پروتز لب انجام میده یا هر چیز دیگه‌ای، این ریشه در کجا داره؟ بجز اینکه بله حالا اون بحث سلبریتی شدن و اینها سر جای خودش، ریشه در کجا داره؟ فکر نمی‌کنید یه قدری انگار اعتماد به نفس جوانامون کم شده؟
ببینید حالا نقش در واقع قبر رو در و صنعت تولید هویت رو ما عمر صحبت کردیم. در واقع اونطور که شما می‌فرمایید که بعد من خیلی سوال دقیق و به جایی که خب نقش جامعه ما یا میشه گفت که زمینه‌هایی که در جامعه ما اساساً این رو هموار میکنه مسیر رو برای اینه که یه همچین جریان اضافه بشه، افزایش پیدا بکنه و به صورت یک پدیده اجتماعی در بیاد. ببینید من میتونم راجع به تجربیات خودم صحبت کنم و متاسفانه ما در واقع میشه گفت که شناسی و تحقیق درباره زمینه‌های اون خیلی کم داریم. بر اساس اون تجربه هایی که من دارم، چه به عنوان استاد دانشگاه، چه به عنوان کسی که بالاخره در طول هفته چندین مورد اتفاقا در رابطه با همین ها میان و صحبت میکنم راجع به مخفی ترین احساساتشون، تجربیاتشون، من میتونم بگم که اگر بخوام خیلی جمع‌بندی و کلی بگم، جامعه ما انتخاب داره میکنه و داره تاوان و هزینه انتخابش رو میپردازه. جامعه ما یک جامعه‌ایه که برای مردم زندگی میکنه. جامعه ما جامعه‌ایه که میمیره و حاضر بمیره ولی پرستیژ عالی داشته باشه. ما بسیار بسیار سعی میکنیم پروژه های پرستیژی، رفتار پرستیژی، اینها رو داشته باشیم. بیشتر از اون چه که به ذات یه چیز بپردازیم، به بسته‌بندیش برامون خیلی مهمه. شما نگاه کنید ببینید چند نفر از تهرانی ها در شمال شهر تهران زندگی میکنن صرفا بر اساس اینه که محل شغلشون یا محل مثلا خانوادشون، روابط فامیلشون ایجاب میکنن اونجا زندگی کنن. اکثرا برای چی زندگی میکنن؟ چون شمال شهر یه پرستیجه، پرستیج داره، درسته؟ ما جامعهمون برای پرستیج زندگی میکنه. خب جامعه‌ای که برای پرستیج زندگی میکنه و میخواد در واقع چهره خوب برای دیده شدن داشته باشه، قطعاً در انتخاب علوم هم علوم پزشکی و مهندسی رو انتخاب میکنه. درسته؟ جامعه ما احترام برای علوم انسانی قائل نیست، اهمیت قائل نیست. من تنها حامی یا بزرگترین حامی رو حقیقت بگم، اهل سیاسی بازی نام نیستم. من رهبر انقلاب رو صمیمانه دوستش دارم. بخاطر اینکه ایشون اولا بسیار هویت قوی داره، خدا رحمت کنه امام، ایشون هم اینطوری بود، خودش بود، اصیل بود، و تنها کسی رو که میبینم شجاعانه از علوم انسانی دفاع میکنه ایشون هستن. و ای کاش آنچه که ایشون میگفتن میفرمودن واقعا تحققم پیدا میکرد. اما ببینید واقعا ما در جامعهمون علوم انسانی وقتی ضعیف باشه چه اتفاقی میفته؟ در سطح نهاد خانواده بچه های ما رو سعی میکنن براشون تصمیم بگیرن که چه شغلی با چه کسی ازدواج بکنه. فرصت پیدا نمیکنه فرد که بخواد واقعا خودش رو کشف بکنه. میایم وارد نظام آموزشی میشیم، مدارسمون میشیم، کنکور میشیم، دانشگاه ها میشیم، شغل میشیم، پول میشیم. بیشترین سهم پول این جامعه مال پزشکی. برای چی این همه ما رشته طبیعی؟ خب ببینید جامعه داره جایزه میده. در صورتی که شما اگر نگاه بکنید میبینید اگر غرب، من غرب اتفاقا به عقیده من بسیار ضعیفه برای هدایت انسان، ولی الان چرخه هدایت افتاده دستش، لاغر بگیم اواخرشه. ما اتفاقا به لحاظ ذخایر فرهنگی ما آنچنان قوی هستیم که حد و حساب نداره. منتها ببینید باید اینها از ذخیره تبدیل بشه به علم، همونطور که آقای ابراهیم فرمودن این مواد خام باید چی بشه؟ الگوسازی بشه به زبان جوان امروزی که نمی کنیم. ببینید نهاد خانواده زمینه رو برای رشد هویت ایجاد نمی کنه. ما الان در دانشگاه هامون از معروفترین دانشگاه ها گرفته تا ضعیفترین دانشگاه ها مملو از دانشجویانیه که به لحاظ شناختی قوی، به لحاظ اجتماعی و خودشناسی بسیار ضعیف.
کاملا پندار ضعیفی از خودشون دارن. آقای دکتر، من میخوام در تایید فرمایشات شما عرض بکنم که ببینید، به نکات خیلی درستی اشاره کردید. خب این بحران هویتی که الان شکل گرفته، که مؤلفه‌هاش هم شما اشاره کردید، به برخی از مؤلفه‌ها شما اشاره کردید، ما از اون طرف یه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی داریم که انگار ظاهرا یه جورایی دلمون میخواد آکمن نگرش داریم، یعنی خیلی در واقع ازش استفاده نمی کنیم. از اون طرف ما حجمهای وسیع و گسترش فضای مجازی رو داریم که نفوذ فوق‌العاده بالایی در جوانان ما داره. خب وقتی ما به این جوان هویت مشخص و در واقع واضح رو